ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. پنجشنبه شب شما به خیر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در 27مین روز از مهر ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو در کنار ماست. کیان درود بر تو.
درود بر تو، خوش آمدید به این بخش خبری. فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در یک پیام صوتی خبر داد که ماموران برای بازداشت دوباره او آمدند.
سلام هم میهنان، ساعت 5:10 بعد از ظهر 27 مهر و الان مامورین جمهوری اسلامی اومدن دنبالم، دم در وایستادن و من دارم لباس می پوشم که برم. همه رو به خدا می سپارم و به خدایی که ایران رو می خوام نجات بده. امیدوارم به زودی ایران رو آزاد ببینم.
فاطمه سپهری. اصغر سپهری، برادر خانم سپهری، ساعتی پیش از بازداشت مجدد خواهرش در پیامی در شبکه ایکس نوشته بود که از دادگاه انقلاب با فاطمه سپهری تماس گرفته و گفتند که یک هفته مرخصی او تمام شده و باید خود را به زندان معرفی کند. بازداشت دوباره خانم سپهری در حالی است که او روز چهارشنبه پس از انجام امور درمانی در بیمارستان قائم مشهد به خانه رفته بود. اصغر سپهری در پیام خود تاکید کرده که هر اتفاقی برای خواهر و برادرش بیفتد شخص علی خامنه‌ای مسئول است. دو برادر خانم سپهری نیز در بازداشت هستند. سفارت آمریکا در بیروت روز پنجشنبه از شهروندان آمریکایی در لبنان خواست تا زمانی که پروازهای تجاری برقرار است فوراً خروج از لبنان را مد نظر قرار دهند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، یووا گالانت وزیر دفاع این کشور در نشست‌های محرمانه نظامی گفته است باید برای جنگ در جبهه شمالی هم مرز با لبنان آماده بود، به ویژه آنکه به گفته او حزب الله 10 بار قوی‌تر از حماس است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در سفر به اسرائیل به حزب الله و سایر دشمنان اسرائیل دوباره هشدار داد که وارد این جنگ نشوند. در این حال بر اساس تصاویر منتشر شده از سوی خبرگزاری فرانسه، یک هواپیمای باری نظامی آمریکایی که حامل خودروهای زرهی بود روز پنجشنبه در فرودگاه بن گوریون در تل آویو فرود آمد. امجد امینی، پدر مهسا ژینا امینی، در پیامی خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا و هیئت داوران جایزه بین‌المللی حقوق بشر نوشته است که اهدای معتبرترین جایزه حقوق بشری اتحادیه اروپا به ژینا بیانگر توجه شما و جامعه جهانی به مظلومیت ژینا و بسیاری از همنسلان اوست که تنها به خاطر میل به زندگی آزاد مظلومانه جانشان را از دست دادند. امجد امینی افسوده است همبستگی مردم و مناسبات سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان باید دنیا را به جای امن‌تر برای کودکان و جوانان و حیات انسانی تبدیل کند. آقای امینی افسوده است ژینا دختر ما نمرده. خوشحالیم که نام او به نماد آزادی خواهی و برابری طلبی در جهان تبدیل شده است. اتحادیه اروپا جایزه حقوق بشر و آزادی بیان معروف به جایزه ساخاروف را به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی اهدا کرد. جایزه ساخاروف عالی‌ترین جایزه است که اتحادیه اروپا سالانه به فعالان حقوق بشر یا مجموعه ای از فعالیت‌های حقوق بشری اهدا می‌شود. و اینکه حسین فاضلی حریکندی، رئیس دادگستری استان البرز، گفته است که تمامی عوامل حاضر در صحنه قتل داریوش مهرجویی و همسرش دستگیر شدند. به گفته او 4 نفر از عوامل حاضر در صحنه قتل دستگیر شدند که آخرین نفر عصر پنجشنبه دستگیر شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران وی افزود از این افراد مقداری پول نقد، طلا و 2 گوشی تلفن متعلق به مقتولان کشف شده است. رویا.
کیان سپاس از تو. کیان معنوی همراه ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. اعلام تلویحی مقامات اسرائیل به حمله زمینی به غزه. وزیر دفاع اسرائیل میگوید سربازان به زودی نوار غزه را از داخل خواهند دید. ارتش اسرائیل در واکنش به راکت پراکنی ها جنوب لبنان را دوباره گلوله باران کرد. و نقش جمهوری اسلامی در جنگ میان اسرائیل و حماس چیست؟ آیا پای او به جنگ مستقیم باز می شود؟ برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرده که سربازان این کشور به زودی نوار غزه را از داخل خواهند دید. بر اساس تصاویر منتشر شده هم از سوی خبرگزاری فرانسه، یک هواپیمای باری نظامی آمریکایی که حامل خودروهای زرهی بود روز پنجشنبه در تل آویو فرود آمد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم پیشتر گفته بود این هفته از کنگره درخواست کمک بی سابقه به اسرائیل خواهد کرد. برای بررسی اخبار جنگ در اسرائیل همراه میشیم با فرنوش رام، همکارم در اورشلیم. خانم رام درود بر شما، آخرین خبرها رو از شما بشنویم.
با درود به شنوندگان و شما. بله، تمامی گزارش های گزارشگران نظامی شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی اسرائیل در 3-4 ساعت اخیر حول تفسیر و تحلیل هایی هست در ارتباط با حضور هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و هم ژنرال یوآف گالانت وزیر دفاع، که به میان شماری از اون 10,000 نظامی رفتن که در واقع از 13 روز پیش کم و بیش در نزدیکی های مرز غزه مستقر هستند. آقای بایدن روز گذشته بعد از اینکه سفرشون رو به پایان بودن، رسانه ها در اسرائیل گفتن که آمادگی ها و تدارکات به اوج خودش رسیده و گویا همین چند ساعت آینده است که این عملیات زمینی شروع بشه. امروز ریشی سونک نخست وزیر بریتانیا مهمان ارشد بلندپایه از یک کشور متحد غربی دیگر اسرائیل بود که آمده بود، ولی الان که ما به شامگاه روز 13 از این جنگ رسیدیم، گویا دیگه به نظر میاد که عملیات زمینی تا حد زیادی قطعی هست و ممکن هست که در همین بسیار قریب الوقوع باشه. و رسانه های اسرائیل، همون گزارشگران نظامی که تو اون دوروبر مرز هستن، در گفتگو با فرماندهان نیروهای مختلف تاکید میکنن که خود سربازان و خود یگان ها هم دیگه بعد از 2 هفته الان دیگه دارن یک نوع نشانه هایی از عدم شکیبایی رو نشون میدن که میخوان اون مأموریت محوله رو برای دفاع از میهن و کشور خودشون هرچه زودتر عملی بکنه.
خانم رام، اشاره کردید که به هر حال نشانه ها حکایت از این داره که حمله زمینی اسرائیل به غزه قریب الوقوع است. از ساعت و روزش هنوز اطلاع مشخصی در دست نیست، اما به هر حال نشانه هایی وجود داره از این اتفاق. خبرهای دیگه حکایت از این داره که امروز از جنوب لبنان تصاویری که منتشر شده، شلیک راکت بوده هم از جنوب لبنان هم از جنوب غزه. فکر می‌کنید میزان حملات در 13 روز جنگ که شما هم بهش اشاره کردید به چه صورت بود در اسرائیل؟
شب گذشته از حدود ساعت 10-11 شب تا نزدیک پیش از ظهر امروز تقریبا هیچ حمله راکتی نبود. امروز تعداد حملات راکتی به طرف شهرهای اسرائیل و مرکز بسیار بسیار کم شده بود. از طرف دیگه در بخش مرز شمالی اسرائیل با جنوب لبنان بود که شاهد بودیم چند حمله راکتی دیگه صورت گرفت. مقامات خود لبنان و همچنین نیروهای یونیفل، سپاه صلح سازمان ملل که 10 سال مستقره در اون بخش پایینی رودخانه لیتانی لبنان هست، گفتن که بازم 20 راکت دیگر رو پیدا کردن که آماده شلیک بوده. سازمان حماس، خب میدونیم که شمار زیادی نیرو داره تو اردوگاه های فلسطینی توی لبنان، حماس اومد اعلام کرد که من بودم که اون حملات امروز رو انجام دادم. سخنگوی ارتش اسرائیل یه ساعت پیش اومد گفت چه حماس باشه چه کس دیگه‌ای، چون حزب الله کنترل اونجا رو بر عهده داره، ما حزب الله رو مسئول میدونیم و به حزب الله واکنش نشون دادیم. حالا خود حزب الله هم تو ساعت اخیر اومد اعلام کرد که من هم راکت شلی کردم. بنابراین اون مرزها کماکان متشنج.
خانم روم، فارغ از این که به هر حال این جنگ هم کشته بر جای گذاشت و هم زخمی های زیادی داشت که هنوز آمار مشخصی نداره، اما گروهی هم در این جنگ روبوده شدند. آیا اطلاعاتی از این گروه در دست هست؟
بله، امروز اطلاعات بیشتری در این زمینه هم از طرف ارتش اسرائیل و هم اون ستاد مهمی که دولت اسرائیل تعیین کرده و افراد کاردان و خبره‌ای دارن اون ستاد رو اداره میکنن منتشر شد. الان نشون میده که دست کم 203 تن روبوده شدن به طور قطعی. این 203 تن 30 نفرشون نوزاد، کودک و نوجوان هستند، 10 نفر افراد سالمند هستند، شامل چندین پدر بزرگ و مادر بزرگ، حتی یک خانم 85 ساله که اون وقتی دزدیدن که توی لباس آشپزی بود. و همچنین اعلام کردن که یه تعدادی از این افراد روبوده شده نظامیان هستند که فعلا تعداد دقیق اونها رو نمیگن. هر شب ارتش اسرائیل یه گروه های از نظامیان رو میفرسته به اون خط مرزی داخل غزه برای اینکه بتونن هرچه بیشتر جسدهایی رو رها شده رو در اونجا اگر هست پیدا بکنن و به داخل اسرائیل برگردن.
با سپاس از فرنوش رام، همکارم در اورشلیم، که آخرین اخبار جنگ در اسرائیل رو برای ما روایت کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب، همونطور که در صحبت‌های خانم رام شنیدید، بحث در حقیقت حمله قریب الوقوع هست. بسیاری از کشورها نگران وضعیت انسانی در غزه هستند، مخصوصاً با توجه به اینکه اگر این حمله زمینی از اسرائیل به غزه اتفاق بیفته. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 5 کامیون حامل محموله‌های درمانی و دارویی در مرز مصر و نوار غزه بارگیری شده و آماده رفتن به این باریکه هستند. برای واکاوی اخبار غزه همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری که در منطقه خاورمیانه مستقر شده. ایلیا، درود بر تو. از کمک‌های ارسالی به غزه چه خبر از آخرین خبرها؟
رویا، درود بر تو. هاشم از رادیو فردا. اینطور که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته، الان با توافقاتی که انجام شده تصمیم با مصر هست برای ورود کمک‌های بشردوستانه که در مصر در گذرگاه رفح الان موجود هست برای وارد کردنش به نوار غزه. اما مسئله‌ای که وجود داره، مصر خواهان آتش‌بس 6 ساعته شد در درجه اول برای ورود کمک‌های بشردوستانه که البته اسرائیل موافقت نکرد. الان صحبت‌هایی که مصر داره می‌کنه، خواهان تضمین از اسرائیل هست مبنی برای اینکه کامیون‌ها و محموله‌هایی که وارد نوار غزه میشن هدف حمله قرار نگیرن. الان در این مرحله هست صحبت ها، ولی خب بسیاری از ناظران، بسیاری از رسانه ها و کسانی که دارن پیگیری میکنن موضوع نوار غزه رو بر این باورن که فردا به احتمال زیاد کمک ها وارد غزه خواهد شد، به خاطر اینکه اگر وارد غزه نشن این کمک ها فاجعه انسانی واقعی میتونه پیش بیاد. کادرهای درمانی و همچنین سازمان های امداد رسان به بین‌المللی میگن تمام آن چیزی رو که در اختیار داشتن، تجهیزات، مواد غذایی، مواد دارویی رو به اتمام هست یا تمام شده. برای همین توانشون برای امداد رساندن به نیازمندان، به آوارگان و به زخمی ها به پایان رسیده.
ایلیا، از کمک ها گفتی، وضعیت انسانی در غزه چگونه است؟
رویا، علاوه بر بمباران و درگیری هایی که در غزه مشاهده هستیم، محاصره شهید غزه و همچنین مهاجرت شمار زیادی از مردم غزه از خونهاشون خارج شدن، اونها و پناه بردنشون به مراکز درمانی، باعث شده که کادرهای پزشکی نتونن فعالیت خودشون رو اینطور که باید شاید انجام بدن. خب الان بسیار در بیمارستان ها هستن، همچنین از جمله بیمارستان اشفا بزرگتر بیمارستان غزه. حضور این تعداد زیاد از آوارگان در بیمارستان ها باعث شده تبار بیمارستان ها بسیار کم بشه. یعنی حتی آبی رو که دارن در اختیار اونها قرار میدن، آبی نیست که به درد شرب بخوره، و گزارش ها که از این هست که آب شور دارن میدن به مردم. علاوه بر اون، جنازه هایی که هنوز دفن نشده باعث شروع بیماری هایی در غزه شده. بیماری بین کودکان شروع پیدا کرده، بیماری های پوستی، بیماری های روده‌ای بسیار شروع پیدا کرده، اینطور که منابع از غزه میگه. دارو و غذا بسیار کم هست در غزه، علاوه بر اون سرپناه های وجود نداره. صبح با یکی از روزنامه‌نگاران در غزه صحبت می‌کردم، میگفت که در همین سکونتگاه های موقت که یا مدرسه هستن یا دانشگاهی که حتی امکانات برای پناه دادن به این شمار از آبادان ندارن، تعداد زیادی زایمان صورت گرفته و اینها همه وضعیت انسانی در غزه رو دشوارتر میکنه.
الیاد، از وضعیت بیمارستان ها گفتی که زخمی ها در اون هستند. یک مقام ارشد اطلاعاتی اتحادیه اروپا درباره شمار کشته شدگان در بیمارستان الاهلی غزه گفته که بین 10 تا 50 تن بودن و نه 100 تن. و هنوز ایلیاد بحث بر سر کشته شدگان در غزه خیلی زیاده، مخصوصا در این بیمارستان. آیا بیشتر اطلاعاتی داری از تعداد کشته شدگان، زخمی شدگان در غزه؟
روی غیر از این آماری که الان گفتی در مورد بیمارستان الاهلی، خبرگزاری رویترز دقایق پیش به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارشی منتشر کرد که شمار کشته شدگان در بیمارستان الاهلی رو بین 100 تا 300 نفر ارزیابی میکنه. خب این باز هم متفاوت است با چیزی که وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که گفته 471 نفر کشته شدن. همچنین گزارش‌هایی که هست که میزان تخریب بیمارستان اون چیزی نیست که اعلام شده. خب اینها در شرایط جنگی هم اخبار ضد رقیزی هست که داره منتشر میشه. وزارت بهداشت غزه شمار کشته شدگان رو 3700 نفر الان اعلام کرده. خب همه منتظر منابع مستقل هستیم برای اعلامش آمار دقیق قربانیان این کشورات.
سپاس از ایلیا جزاری همکارم که در منطقه خاورمیانه مستقره و در این چند روز آخرین اخبار و اطلاعات این منطقه رو، البته نوار باریکه غزه رو، برای ما روایت میکنه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما در مدتی که جنگ اسرائیل و حماس در گرفته، در حقیقت در این 13 روز که الان در شامگاه 13 روز هستیم، مقامات جمهوری اسلامی بارها اسرائیل رو تهدید باز شدن این جبهه‌های جدید کردند. با حمله گروه حماس به اسرائیل، بسیاری از نقش جمهوری اسلامی در این حمله گفتن و بسیاری از کشورها و بسیاری از مقامات کشورها انگشت اتهام رو به سمت جمهوری اسلامی گرفتند. اما آیا جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته، مستقیم یا غیر مستقیم، به این جنگ ورود کرده یا ورود میکنه؟ سوالی که از کامران متین، استاد روابط بین الملل مقیم بریتانیا پرسیدم.
من فکر میکنم احتمال کشیده شدن پای جمهوری اسلامی به این جنگی که در حال حاضر بین حماس و ارتش اسرائیل در جریان هست، اگر قرار باشه رخ بده، نه به دلیل اثبات دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در این عملیات خواهد بود، چون اصولا سخت هست همچین مدرک موثقی رو به دست آوردن. از اون مهمتر به نظر من این هست که نه ایالات متحده و نه احتمالاً اسرائیل حداقل در این مقطع مایل هستن که خودشون رو در موقعیتی قرار بدن که مجبور بشن با ایران درگیر بشن. یعنی ترجیح میدن که اول با حماس برخورد بکنن و در چند جبهه نجنگن. به خصوص به نظر می رسه اینکه با توجه به موضع آمریکا در رابطه با برنامه هسته ایران هم که همش مبتنی بر این بودی که اجتناب بکنن از درگیری، در این رابطه هم موضعشون بیشتر این هست. اما تحولاتی ممکنه رخ بده که اصولا این کنارگیری یا عدم تمایل آمریکا و اسرائیل الزاما نتونن از ایران بگذرن به اصطلاح. اونم حالتی هست که ارتش اسرائیل وارد غزه بشه که به نظر می رسه آماده سازی ها انجام گرفته و ممکنه به زودی رخ بده. اگر اسرائیل بره داخل غزه و بتونه حماس رو کلا نابود بکنه یا ضربه سختی بهش بزنه، اون موقع احتمالا جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد که در وهله اول غیر مستقیم هم شده از طریق حزب الله وارد عمل بشه، یعنی جبهه دومی باز بکنه علیه اسرائیل که فشار رو روی حماس کم بکنه، چون استراتژی بازدارندگی ایران به زعم خودشون در رابطه با اسرائیل مبتنی بر این دو به اصطلاح قطب حزب الله در شمال و حماس در جنوب هست. در نتیجه اگر حماس کلا از بین بره، خب جمهوری اسلامی بخش مهمی از استراتژی نظامی و ژئوپلیتیکش در رابطه با اسرائیل خب دچار خدشه میشه. مورد حزب الله هم صادق
آقای متین، اگر که به گفته شما جمهوری اسلامی مجبور بشه که وارد این جنگ بشه به هر دلیلی، چه پیامدهایی بر منطقه خواهد داشت؟
پیامدها خیلی واقعا وسیعی خواهد داشت. من فکر می‌کنم باز جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که اول از طریق نیروهای نیابتیش وارد عمل بشه، چون اونها میدونن بالاخره اگر پای آمریکا به جنگ باز بشه، به لحاظ نظامی حداقل هیچ پیروزی برای جمهوری اسلامی متصور نیست. با توجه به وضعیت داخل ایران هم حتی سقوط جمهوری اسلامی میتونه محتمل بشه. در نتیجه اگر جنگ به خود ایران کشیده بشه که اون هم ممکنه علارغم میل ایران صورت بگیره، یعنی اسرائیل و آمریکا به نتیجه برسن که مجبورن به عنوان حمله پیشگیرانه هم شده با توجه به احتمال دخالت ایران وارد عمل بشه. و این حتی در بعضی از این شده های آمریکایی در این مورد امروز من دیدم گزارشی نوشته شده بود. و اگر ایران وارد عمل بشه، خب طبیعتاً نیروهای نیابتی که میدونید در تمام منطقه وجود دارن، در سوریه، در عراق حتی گزارشی وجود داره که هشت شعبی و نیروهای به اصطلاح نزدیک به ایران یک اتاق جنگ تشکیل دادن، در یمن حتی حوثی‌ها اعلام کرده بودن که اگر حمله به غزه ادامه پیدا بکنه وارد عمل میشن. یعنی احتمال اینکه کل منطقه درگیر بشه و حتی حمله به اهداف آمریکایی در صدر دستور کار این نیروها قرار بگیره هم وجود داره که خب درگیری ایالات متحده رو در این جنگ خیلی بیشتر میکنه. و حتی من فکر میکنم اون لحن کمی هشدارآمیز آقای بایدن در سفرش به اسرائیل که گفته بود اشتباهات ما رو بعد از 11 سپتامبر تکرار نکنید، ناظر به همین مسئله بود که ممکن هست جنگ خیلی فراتر از این چیزی که هست بشه و مدیریتش مشکل بشه حتی برای خود اسرائیل.
آقای پنتین، کشورهایی که برخلاف در چند سال گذشته دنبال پیمان ابراهیم بودن با اسرائیل برای اینکه به یک توافق همه جانبه برسن با این کشور، فکر میکنید در این شرایط اگر جنگ گسترش پیدا کنه چه نقشی ایفا خواهند کرد؟
من باید میدونم این کشورهای عربی مثلا رسما وارد جبهه بشن که در مخالفت با فلسطینی ها قرار داره، سعی میکنن احتمال زیاد همین کشدار مریض رفتار بکنن. هرچند کشورهای جنوب خلیج فارس و عربستان و امارات به خصوص اصلا ناراضی نخواهند بود از اینکه حماس در واقع خیلی جدی ببینه، چون اونها حماس رو بخشی از اخوان المسلمین میدونن که اونها در واقع دشمن خونی تلقی میکنن به لحاظ تاریخی. اما خب به لحاظ افکار عمومی احتمالاً موضعی نخواهند گرفت که در تقابل با فلسطین باشه، ولی به احتمال زیاد غیر مستقیم ممکن است حتی با آمریکا و اسرائیل همکاری بکنن اگر قرار باشه پای جمهوری اسلامی به میان کشیده بشه، چون ممکن است خود این کشورها به دلیل حضور نیروهای آمریکایی در تعدادی از این کشورها خب مورد هدف جمهوری اسلامی قرار بگیرن.
کامران متین، استاد روابط بین الملل مقیم بریتانیا، از نقش جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم در جنگ حماس و اسرائیل گفت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سفر رئیس جمهوری ایالات متحده و نخست وزیر بریتانیا به اسرائیل آن هم کمتر از دو هفته از آغاز درگیری خونبار حماس این کشور، نه تنها حاوی پیام همدردی و همبستگی با اسرائیل که به نوعی دارای پیام روشن و سری برای دیگر کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی نیز هست. بنیامین صدر در گزارش خود به مهمترین اهداف و پیام‌های این سفر پرداخته که با هم می‌شنویم.
سفر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا به اسرائیل و دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور، مفهوم عملی این جمله جو بایدن در آغاز دیدارش از اسرائیل است که گفت مردم اسرائیل و جهان باید بدانند آمریکا کجا ایستاده. سفر رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا به اسرائیل که رسانه‌ها آن را بسیار با اهمیت و تاریخی توصیف کردند، کمتر از دو هفته پس از حمله غافلگیر گروه حماس از غزه به خاک اسرائیل انجام شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل، سفر بلند پایه ترین مقام های سیاسی آمریکا و بریتانیا به اسرائیل را سمبولیک اما در این حال حاوی نشانه ها و پیام های روشن توصیف می کند.
قبل از اینی که اینها سفرشون رو انجام بدن برای ابراز همبستگی با اسرائیل و ملت اسرائیل اقداماتی که میخواد علیه حماس انجام بده، خود آمریکایی‌ها به خصوص با اعزام نیروی بیشتر، ناوگان بیشتر به منطقه، لحاظ عملی هم در تقویت موضع یا رفتار اسرائیل در کنارش ایستادند، به خصوص که پیام این حضور بیشتر آمریکا در منطقه ایران هم هست، ایران و نیروهای متحدش، که اگر اسرائیل میخواد وارد عمل بشه شما تحرکاتی را انجام بدید و از در مقابل در بیاید، موقع آمریکا هم دست رو دست نخواهد گذاشت. در این حال این نوع همبستگی و این نوع رفتن اونجا راجع به رفتار اسرائیل و اینی که حقوق بین الملل و حواسش باشه رعایت بکنه، اون صحبت‌های آقای بایدن که اسرائیلی‌ها یادآوری کرد اجازه ندید که خشم و کینه راهنمای عمل شما باشه، حواستون باشه که می‌خواد چه کار بکنید. موقعی که بایدن و سوناک در اسرائیل هستند، شاید این حرف‌هاشون بیشتر هم تأثیر داره، طوری که خب حضور آقای بایدن کمک کرد که یه مقدار کمک‌های انسانی به غزه به جریان بیفته.
در سفر چند ساعته و کوتاه جو بایدن به اسرائیل، او در دیدار با بنیامین نتانیاهو گفت که جهان نظاره‌گر است. اسرائیل یک نظام ارزشی مثل آمریکا و دیگر دموکراسی مسیحا دارد و حالا همه مراقبند که ببینند ما چه می‌کنیم. در همین حال ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا هم پنجشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که کشورش در تاریک‌ترین ساعت کنار اسرائیل ایستاده و ما می‌خواهیم که شما برنده شوید. آقای سوناک در گفتگو با نخست وزیر اسرائیل گفت که ما می‌دانیم هر اقدام احتیاطی را برای جلوگیری از آسیب شهروندان انجام می‌دهید. حبیب حسینی فرد سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و همچنین نخست وزیر بریتانیا را از نظر تاریخی و در این مقطع زمانی دارای اهمیت ویژه می‌داند.
اتفاقی که روز 7 اکتبر افتاده برای اسرائیلی‌ها ضربه بسیار بزرگی است. بعد از اون جنگ 1973 و اون غافلگیری در اون جنگ یوم کیپور، ضربه‌ای که خورد اسرائیل و اینی که صرفاً هم به اسرائیل محدود نمیشه، یعنی پیامدهاش، تأثیر و تأثیراتش کل کشورهای منطقه به نوعی درگیر این مسئله و اینکه عملیاتی که اسرائیل میخواد انجام بده کجا منجر خواهد شد، چقدر کشورهای منطقه درگیرشن، چقدر ملتهب میکنه اوضاع رو، یا دامنه جنگ به همین قضیه محدود میشه. چون این مختصات توجه به اهمیتی که اسرائیل برای کشورهای غربی داره و توجه به اتحادی که هست بین آمریکا و اسرائیل، طبیعیه که تمام اون مسائلی رو که قبل از 7 اکتبر با دولت آقای نتانیاهو داشتن، چه به لحاظ نوع کابینه‌ای که تشکیل داده بود با راست افراطی اسرائیل، ضربه‌ای که این اصلاحات قضایی میتونست به دموکراسی اسرائیل بزنه، این شرایطی که وجود اومده، به نظر میاد که برای آمریکایی‌ها مهمتره که بیان و در کنار اسرائیل بایستن.
در نزدیک به 2 هفته‌ای که از جنگ حماس و اسرائیل می‌گذرد، چند هزار تن از دو سوی درگیری کشته و زخمی شدند و هیچ چشم‌انداز و دورنمای مشخصی از پایان این درگیری و تنش خونبار وجود ندارد.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
بنابر اعلام پارلمان اروپا، مهسا ژینا امینی، زن جوانی که سال گذشته در بازداشت گشت ارشاد جان باخت و جنبش زن زندگی آزادی برندگان جایزه حقوق بشری ساخاروف در سال 2023 هستند. این جایزه که مبلغ آن 50,000 یورو است، برای گرامی داشته یاد آندرای ساخاروف از مخالفان حکومت اتحاد جماهیر شوروی از سال 1988 اهدا شود. در گزارش پیش رو، هانا کاویانی مروری دارد بر انتخاب امسال پارلمان اروپا و چرایی آن.
در سال جاری حدود 40 نماینده پارلمان اروپا نامزدهای خود را برای دریافت جایزه ساخاروف در جریان نشست کمیته های این پارلمان معرفی کردند. دیوید لگا، عضو سوئدی پارلمان اروپا از گروه حزب مردم اروپایی، مهسا امینی و زن زندگی آزادی را به عنوان نامزد دریافت ساخاروف به گروهش معرفی کرد. او در گفتگو با رادیو فردا از دلایل این اقدام می‌گوید.
یک ایران آزاد و دموکراتیک برای من مهم است. ما شاهد اعتراضات زیادی در ایران بودیم و این آخرین نمونه از این اعتراضاتی بوده که همگی یک چیز را می‌خواهند، که آزادانه زندگی کنند، که دموکراسی و آزادی بیان داشته باشند، که از زندگی لذت ببرند، و وظیفه من به عنوان عضوی از پارلمان اروپا این است که از این موضوع به هر شکلی که می‌توانم حمایت کنم.
از فهرست بلند فعالان حقوق بشر، حقوق زنان، حق آموزش و فعالان سیاسی از سراسر دنیا، در نهایت پس از چند هفته فهرست 3 نامزد نهایی دریافت این جایزه اعلام شد.
The first nominee is Gina Mahsa Amini and the Women Life Freedom Movement in Iran.
دیوید لگا که گزارشگر ایران در پارلمان اروپا نیز هست، به رادیو فردا میگوید تا زمانی که جنبش زن زندگی آزادی در ایران ادامه دارد نمیتوان آن را فراموش کرد.
Just to show all the people, men and women in Iran now,
این برای این است که به زنان و مردان ایران بگوییم که آنها را می‌بینیم و از آنها حمایت می‌کنیم و به این شکل می‌توانیم یک پیام قوی و رسا بدهیم. ببینید که حکومت ایران چگونه از جایزه صلح نوبل برای نرگس محمدی عصبانی شده و این یک نشانه خوب است، چون نشان می‌دهد که جامعه بین‌الملل همراه